قلوبنا واشفي ذنوبنا. العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب در ادامه این بحث زیارت جامعه، این قسمت رو خوندیم که و کنا اندهو مسلمین به فضلکم و معروفین به تصدیقنا ایاکم. ما در نزد خداوند تسلیم شدگان فضل شما هستیم. گفتیم تسلیم یک موقع در مقابل امر، تسلیم امر کسی میشه انسان، یک موقع تسلیم فضل میشه. اینا با هم فرق میکنه. تسلیم امر شدن اون حدیث معروفی رو که خدمت امام باقر علیه السلام، شخصی آمد و گفت آقا چرا شما قیام نمی کنید؟ مردم کلی طرفدار شما هستن، شما کلی شیعه دارید، چرا قیام نمی کنید، انقلاب نمی کنید؟ حضرت فرمود تنور آتشی روشن بود. حضرت گفت میتونی بری داخل آتش؟ گفت اه آقا شما منو به آتش دعوت می کنی، من آمدم میگم شما انقلاب کنی، مثلا حاکم بشی، بعد شما منو به آتش دعوت می کنی. در همون حال یکی از شیعیان وارد شد. حضرت فرمود فلانی برو تو تنور. گفت سمعن و طاعتا، چشم. رفت داخل تنور. این خودش روایت میکنه، میگه من دلنگران همینجوری، بعد حضرتم با من صحبت میکرد، هی از این ور میگفت از اون ور میگه، منم هی یه چشمم طرف تنور آتش بود که آقا این جزغاله شد، شما گفتی برو، حالا بگو بیا بیرون، مثلا این دیگه تموم شد که. میگه حضرت هی صحبت کرد از این ور از اون ور، بعد گفت حالا میخوای بریم یه سری بزنیم به این رفیقت در چه حاله؟ یه رفتیم بالای تنور، دیدیم وسط آتش نشسته داره کفششو وصله میکنه. گفت اینجور شیعه چند تا داریم ما؟ گفت آقا اینجوری هیچی ندارید، همین حرف بزنن و آقا بیا از اینجوری دارید. این تسلیم امره. اما تسلیم فضل که مسلم و کنا اندهو مسلمین به فضل کم، ما تسلیم فضل و برتری شما هستیم. شیطان صحبت از تسلیم امر نبود در مقابل حضرت آدم، که تسلیم فضلش نشد، تسلیم برتری او نشد. گفت من خودم برتر از آدمم، چرا من باید بر آدم سجده کنم؟ این که انسان تسلیم فضل بشه، تسلیم برتری بشه، که شما سیدی، اونم نه بی خود علکی. انسان تسلیم فضیلت و برتری کسی میشه، کسی که علم داره، کسی که قرب به خداوند داره، و الا بی خودی که انسان تسلیم کسی نباید بشه. انسان رو خدا آزاد آفریده، فقط اطاعت از آن خدا و اولیاء خداست، اطاعت مختص خدا و رسول و اوصیای اوست. اگر هم شما میبینید ما به حرف علما گوش میدیم، مراجع گوش میکنیم، چون اون حرف پیامبر رو دارن میگن، ولی حرف خودش اون آقا اصلا برای ما حجیتی نداره، هزار هم عالم بزرگی باشه. اگر حرف خدا و پیغمبر رو میگه به ما، مطیعیم. همون جوری که در اون توقیع مبارک حضرت بقیت الله، در اون نامه‌ای که حضرت نوشتن، فرمودن و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، در حوادثی که پیش میاد براتون در زمان غیبت مراجعه کنید به راویان حدیث ما. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. حضرت فرمود به کی مراجعه کنید؟ به کسی که حدیث ما را روایت می کند. نگفت به علما مراجعه کنید، نگفت به فقها مراجعه کنید، فرمود کسی که روایت می کند حدیث ما را، یعنی حرف ما رو به شما میگه. خب اون حجت ماست، باید گوش بدید به حرفش. اما اگر اون آقا از خودش حرف زد چی؟ بازم حجت ماست؟ نه خیر، راوی حدیث باید، شما وظیفه دارید از امامتون تبعیت کنید. کسی حرف امامو به شما گفت، سمعا و طاعتا، تسلیم امر بودن. اما تسلیم فضیلت گفتیم مال اون مقامه، که تسلیم بشه در مقابل اون مقامی که شما دارید، برتری که شما دارید. بعد حالا اینجا میگه شما چه برتری دارید، برتری شما در چه حدیه. و معروفین به تصدیق نایاکم، ما شناخته شده ایم به این که شما رو تصدیق میکنیم. گفتیم تصدیق کردن یعنی سخن یا شخصیتی را شما اعلام صدق کنی برای او. یعنی یک کسی خبری میده، شما بگید ایشون داره درست میگه، این میشه تصدیق. پیامبر اکرم میگه من پیامبرم، وقتی شما میگید ایشون درست میگه، دارید تصدیق میکنید پیامبر رو. و صدیق اون کسیه که در همه مراحل تصدیق کنه پیامبر رو، چون خیلی ها بودن خیلی جاها ناخودآگاه پیامبر رو تصدیق نمی کردن. حالا اونا بحثش مفصله. میگه ما شناخته شده ایم به این که تصدیق می کنیم شما را، هرچی شما بگید همون درسته، شما درست می گویید، چون شما عالمید و علم حقیقی در نزد شماست. این که میگیم شما درست میگید، نه اینکه تعصب بیجا داشته باشیم روی شما، چون علم حقیقی در نزد شماست. روایت داره میگه از امام نمیشود سؤالی بپرسی که امام بگوید نمیدانم. از امام سؤالی بپرسی بگه نمیدونم، نمیشه چنین چیزی. یعنی در هر علمی، در پیشرفته ترین علوم هم از امام سوال میکنی، امام جواب میده بهت. در پیشرفته ترین علوم ما شناخته شده این به این که تصدیق کنندگان شما هستیم، که تو راست میگویی، تو حقی. چون یه نفر بالاخره از جانب خداوند باید روی زمین باشه که حق با او باشه، حق با او باشه. یک نفر باید باشه که خطکش باشه برای شناخت دیگران. شما علما رو نگاه کنید، علمای بزرگ، خیلی عالم بزرگواریه، اما اشتباهاتی هم دارد. هر عالمی رو که شما نگاه کنید بدون اشکال و اشتباه نمیشه. بالاخره یک نفر باید باشه که اشتباه نکنه، هر چی که میگه بگیم این درست میگه، و الا کار از دست در میره. این آقایی که 4 تا اشتباه کرده از کجا معلوم بقیه حرفاش اشتباه نباشه؟ فخر رازی یکی از علمای بزرگه، از اهل سنت، خیلی عالم بزرگی هم هست واقعا، یعنی خیلی اطلاعات داره. یکی از نزدیکان ایشون یه بار ایشونو دید که داره گریه میکنه. گفت چرا گریه میکنی شما؟ گفت 25 سال بود یه اعتقادی داشتم، یه مسئله ای رو قبول داشتم، مسئله علمی برام مسلم بود. بعد از 25 سال امروز به هم اثبات شد که این مسئله اشتباه بوده. بعد حالا به این فکر افتادم از کجا که بقیه علوم من اشتباه نباشه؟ ها؟ از کجا بدونم که بقیه حرفام اشتباه نیست؟ چون معصوم که نیست، علم حقیقی که نداره، کتاب خونده دانشمند شده. امام بحث کتاب خوندن نیستش که، امام علمش علم شهودیه، از اون طرف دریافت میکنه. ما شناخته شده ایم، معروفیم. معروف یعنی کسی که شناخته شده. اصلا معروف به این هستیم که تصدیق شما میکنیم. خیلی جاها بود تو جنگ ها طرف میامد پیش امیرالمومنین میگفت آقا شما داری از اسلام دم میزنی، معاویه هم داره از اسلام دم میزنه، یه چیزی نشونه من بده که شما حقی، حق با توه، که تو درست میگویی. چون گاهی وقت امر اونقدر نزدیک میشه انسانو به اشتباه میندازه. معاویه در پشت قضیه چه خبره مردم نمیبینن که. تزویر به ما مثل رو شنیدید دیگه، تزویر به مانند سکه‌ای درست، یک رویش نام خدا، روی دیگرش نقش ابلیس. عوام نام خدا را میبینند و خواص نقش ابلیس را. عوام و ناس میبینند اینا خدا خدا میکنند. معاویه هم بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، اومد سخنرانی کنه معاویه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یک کسی دیگه از پا منبرش یواش، حالا جرأتم نمیکردن که، گفت بدبختی مسلمان ها از وقتی شروع شد که معاویه گفت بسم الله الرحمن الرحیم. خواص نقش ابلیسش رو میبینن، این که انسان همه جا دنبال امامش باشه. این داره درست میگه. رسول خدا به عمار فرمود، عمار اگر همه مردم از یه طرف رفتن، علی از یک طرف رفت، تو برو اون طرفی که علی داره میره. همه یه دارن این ور میرن آقا، فرمود برو اون طرفی که علی داره میره، چون علی در صراط مستقیم حرکت میکنه. در مسیری که ابا عبدالله داشتن میرفتن طرف کربلا، نزدیک شده بودن به منطقه کربلا. ظاهرن هنوز وارد منطقه کربلا نشده بودن. تو مسیر که داشتن میرفتن سوار بر اسب، ابا عبدالله یک مکاشفهی براشون دست داد، تمثلی دست داد. یه مرتبه فرمود انا لله و انا الیه راجعون. حضرت علی اکبر سوار اسب بود، شنید این عبارتو، اومد نزدیک حضرت، گفت پدر جان انا لله و انا الیه راجعون استرجاع گفتی، چیزی شده؟ فرمود الان سواری رو دیدم که به کاروان ما نزدیک شد. گفت این کاروان می رود و مرگ به دنبال آنها در حرکت است. فهمیدم که اینجا نزدیکی محل شهادته. حضرت علی اکبر گفت پدرجان مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود چرا؟ فرمود پس چه فرقی میکنه زنده باشیم یا کشته بشیم؟ وقتی بر حقیم، اصل اینه که انسان بر حق باشه. و این معروفین به تصدیق نایی یاکم رو میخوام بگم که شما حقید و ما دنبال شماییم، چه زنده باشیم چه کشته بشیم. اصل اونه که تصدیق امام کنه انسان. خیلی ها هستن امام رو امام میدونن اما مقامات امام رو تصدیق نمی کنن. میگن نه امام یه عالمی بوده، یه دانشمندی بوده، خیلی علم داشته، لذا روایاتی که در فضائل اونها گفته میشه رو انکار میکنن. میگن نه اینا نیست. نمیتونه بپذیره، نمیتونه تصدیق کنه. و عجیب اینه که معرفت مقام شیعیان به همین تصدیق اونهاست به فضائل امام. حالا در مرتبه امامت رو میگیم، چون توحید، نبوت، امامت اینا با هم هر کدوم یه مرحله است که بپذیر اون مقام و فضیلت اونها رو. ما به این شناخته میشیم، ما معروفیم به تصدیق کردن شما و تسلیم فضائل برتری شما هستیم، لذا برتری جویی بر امام نمی کنیم. روایتی داره در قضیه کربلا، جابر ابن عبدالله انصاری، می دونی یکی از صحابه خاص پیامبر بود که عمر طولانی هم داشت. حتی پیامبر اکرم به ایشون فرمود یکی از نوادگان من که از نسل حسینه، حالا امام حسین اون موقع مثلا 6-7 ساله بودن و ملقب به باقر امام پنجم، جابر تو او رو میبینی سلام من رو به او برسان. جابر مقامی داشت. وقتی آقا سید الشهدا میخواست به طرف کربلا بره، اومد جلو آقا گرفت، گفت آقا نرو به کربلا، نرو به عراق، نرو، حالا کربلا که میگم به عراق نرو، اینا به شهادت میرسونن شما رو. جابر میگه کور بشم اگر با دو دیده ام ندیده باشم. آقا سید الشهدا دست منو گرفت، اشاره ای کرد، درهای آسمان باز شد، کجاوهی نازل شد، رسول خدا درش بود، کجاوهی دیگه امیر المؤمنین، امام حسن مجتبی، و بعضی از خواص اصحاب پیامبر همراهش بودن. آمد، من سلام کردم، به پا افتادم. رسول خدا گفت جابر، در مورد پسرم حسن مگه به تو گوش زد نکردم که وقتی مؤمن کامل می شوی که پیرو و مطیع امامت باشی. امام میگه بریم کربلا، تو میگی نه کشته میشیم. امام نمیدونه، یعنی امام نمیدونه تو میدونی. بعد میگه اشاره‌ای کرد رسول خدا به زمین، زمین شکافت. در قعر او جهنم را دیدم و معاویه و یزید و اینها رو نشونم داد مقامشون رو توی جهنم، در چه درکی از جهنم هستن. ما تسلیم فضل و برتری شما و شناخته شده ایم به این که تصدیق میکنیم شما را، صدیقیم ان شاء الله، صدیق باشیم، برسیم به صدیقیت که هر چی امام میگه تصدیق کنیم، شما درست میگی. فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين واعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين. خداوند شما را رسانده است به اشرف محل مکرمین، یعنی به شریفترین مقام مکرمین یا مکرمین، بدون تشدید میشه مکرمین، با تشدید تلفظ شده میشه مکرمین. حالا تو نسخه ها ممکنه اختلاف نسخه هم باشه، مکرمین یا مکرمین که مبالغه در مکرمه، مکرم یعنی گرامی داشته، مکرم یعنی بسیار گرامی داشته شده. شما وقتی یه مهمانی میاد خونت، مهمان معمولیه، یه پذیرای معمولی ازش میکنی، ولی یه مهمانی که خیلی عزیزه، این رو گرامی میداری که هرچه در توانداری برای این بذل میکنی. حالا خداوند وقتی بخواد کسی رو اکرام کنه، خداوند بخواد او رو گرامی بداره، چی کار میکنه؟ مکرمین، یه بار فکر میکنم سالهای پیش بود، کی بود، برای عزیزان در مورد مکرمین، اکرام شدگان، اون کسانی را که خدا اکرام میکند و گرامی میدارد، اینا چه مقامی دارن؟ محلشون چیه؟ موقعیتشون از قرآن بگیم. میفرماد و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، شما جزا داده نمیشوید مگر به آنچه عمل میکنید. یعنی هر عملی کنی جزاشو خدا بهت میده. نماز شب خونده ای، قرآن خونده ای، صدقه داده ای، عبادات. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص. خب اونا مگه چجوری هن؟ اولئک لهم رزق معلوم، اونا یه رزق معلومی دارن. فواکه و هم مکرمون، میوه ها و آنان گرامی داشتگانن. اونایی که خدا گرامی میداره به عملشون جزا نمیده، که تو نماز شب خونده، اونا یه مقامی دارن فوق عمل. مکرمین این گونن. حالا اون مکرمین خصوصیت خودشون چیه که خداوند اینجوری معامله میکنه باشون، جزای عمل بهشون نمیده؟ جزای عمل مال کارگره، کار کرده پول بهش میدی شما. ببین چند نفر تو خونه شما آمدن مثلا نظافت میکنن، یکیش من جمله برادرت اومده نظافت میکنه، اون نظافتچی های دیگر رو آخر روز پولشونو میدید بفرمایید، اما برادرت رو برای شام نگه میداری خونت، چون او برای پول کار نکرده، تو هم پول به او نمیدی، میگه همه ی زندگی مال توه. اون کسانی که برای بهشت و جهنم کار نمی کنند، اون کسانی که به عشق خود خدا کار می کنند، خدا هم جزای عمل بهشون نمیده، میگه اینا داستانشون فرق میکنه اصلا، اینا گرامی داشته شدگانند، اینا با همه خوبان فرق میکنند، نه با مردم ها، با خوبان. اینا اصلا جدا. شما فکر میکنید امیرالمؤمنین مثلا چون خیلی نماز میخونه مقرب درگاه خداست، اگرچه نمازش از همه بیشتره. حدیث شیعه و سنی روایت کردن، رسول خدا فرمود ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. روز خندق داستانشو هم عزیزان شنیدن، در جنگ احزاب که همه کفار جمع شده بودن، بنا بود حمله کنن به مدینه و همه رو از دم تیغ بگذرونن، تصمیم بر این شد که مشورت گرفتن چجوری بجنگیم با اینها. سلمان فارسی گفت ما در ایران یک چیز نظامی به کار میبریم، دور شهر یا روستا رو خندق میکنیم، یه موقع دیوار میکشن میره بالا، خیلی زحمت داره دیوار، بعد دیوار میشه خراب کرد، خیلی کارهای میشه کرد، اما خندق اون کانال، کانال های عریض میکنن، گاهی وقت هم داخلشو مثلا هیزم میریزن، لذا طرف به راحتی نمیتونه بیاد اینور یا با اسب مثلا به تازه حمله کنه، اینور هم مثلا با تیر میزنن شونو. گفت ما در ایران چنین کاری میکنیم، رسول اکرم فرمود خوبه همین کار رو انجام بدید، دور مدینه خندق بکنید. مدینه اون موقع هم خیلی بزرگ نبوده مثل الان، مثلا جمعیت هم خب به اندازه کافی دور شهر رو خندق میکنن. اینا وقتی میرسن مواجه میشن با یه چیزی که تا به حال ندیده بودن، کانالی که اصلا نمیشه با اسب تاخت حمله کرد، باید یکی یکی مثلا برن تو خندق بیان بیرون، نردبون بذارن بیان بالا، اینا هم که اینور بیکار با نیست دادن، خب یعنی تهاجم نمیشه کرد، منظور اینه که ابا عبدالله هم امام حسین هم روز عاشورا چنین کاری کرد، یه قسمتهایی رو داد خندق کندن که دشمن از همه طرف نتونه حمله کنه. اینا گشتن دور شهر، دور مدینه، یه جایی رو پیدا کنن که بتونن یورش بیارن حمله کنن. عمر ابن عبدود پهلوانی بود، خیلی پهلوان بود، این یه جای رو پیدا کرد که عرض خندق نسبتاً کم بود، به اصحابش دستور داد نزدیک شدن و خودش با اسب تاخت پرید از روی خندق آمد اینور، مسلمان هم صف کشیدن جلوش، این شروع کرد حلم مبارز طلبیدن، کیه با من به جنگه؟ هیچ کس صداش در نیامد، چون میدونستن این کیه. آقا امیر المومنین بلند شد گفت یا رسول الله من برم، فرمود تو نه، تو بشین فعلا، علت داره کار پیامبر، علت داره چرا میگه نه تو بشین، چون همون دفعه اول اگه امیرالمومنین رفته بود بقیه میگفتن خب علی زودتر رفت، اگه نمیرفت ما میرفتیم. فرمود تو بشین معلوم بشه کی چی کار است. هی این شروع کرد رجز خوندن. رسول خدا گفت کی میره میدان؟ هیچ کی بلند نشد. برگشت گفت شما میگید اگه ما کشته بشیم میریم جهنم، شما کشته بشید میرید بهشت. بابا بیا، یا من میرم جهنم یا تو میری بهشت. خیلی حرفی بود، باز کسی بلند نمیشد. رسول خدا فرمود وعده بهشت میدم به کسی بره میدان. هی امیرالمومنین بلند شد گفت آقا من برم. فرمود تو بشین صبر کن، نامرد و مرد باید معلوم بشه، بعدن که ریسمان میندازن گردن تو بفهمن گردن، تاریخ بنویسه گردن چه کسی ریسمان انداختن. عمر دید غضب در چهره رسول الله نمایان شده، گفت یا رسول الله ناراحت نشی، اگر کسی به جنگ این نمیره، چون این معروف به فارس یلیله، یک قافله 1000 دزد حمله میکنن بهش، این یک تنه 1000 دزد رو تارمار کرد. عمر بن عبدود چنین یلیه، لذا شما ناراحت نشو کسی نمیره به جنگ این. تک سوار عرب بهش میگفتن، فارس الحجاز تک سوار عربه، یعنی یه تنه به اندازه یه لشکره. دفعه سوم امیرالمومنین بلند شد گفت آقا من برم. فرمود حالا برو، حالا برو. امیرالمومنین آمد میدان. معمولا وقتی می آمدن میدان تو جنگای تن به تن، شما می دونید در کربلا ما بارها گفتیم دو سه بار درگیری پیش آمد، یه موقع جنگ مغلوبه می شد، یعنی دو تا سپاه می زدن به هم، ولی در بعضی از مقاطع جنگ تن به تن بود، یعنی یه نفر می رفت بیرون یه نفر از اون لشکر دشمن می آمد هماوردش، تو این رسم جنگ ها بود اصلا. بعد توی جنگ های تن به تن خودشونو معرفی می کردن که من کیم، پسر کیم، که بدون با کی داره می جنگه. امیر المومنین وقتی آمد به جنگ عمر خودشو معرفی کرد، گفت من پسر ابو طالبم و مادرم من را حیدر نامیده. یه مرتبه عمر ترسید، چون پیشگوهای یهودی بهش گفته بودن یه تو به دست کسی به نام حیدر کشته میشی. حیدرم یعنی شیر، شیری که بسیار حمله میکنه بهش میگن حیدر. گفت پسر جان من پدرت ابو طالب رو میشناختم، رفاقتی داشتم باهاش، از خونت میگذرم، برو تو جوانی. حضرت گفت ولی من از خون تو نمیگذرم، یا مسلمان شو یا گردن تو میزنم. گفت آخه بچه جان تو برا من پر رو بازی، این عبارات اینجوری داره تو تاریخ، برا من داری مثلا گردن کشی میکنی. حضرت فرمود همینه که هست، اسلام نیاری گرد خونتو میریزم. این از یه طرف میخواست جلو دیگران نمیتونست برگرده که فارس بود برا خودش، خیت ننگ میشد براش. گفت هر جوریه میجنگم. این سوار اسب بود، امیر المومنین پیاده بود. آمد که درگیر بشن، حضرت گفت خجالت نمیکشی؟ تو پهلوان عربی رو اسب بشینی من پیاده؟ این عدالت در جنگ، چون رو اینا خیلی حساسم بودن اونا. این از اسب پیاده شد، از رو تعصب عربی حالا اون جهالتش چهار دست و پای اسب رو قطع کرد. حضرت گفت حیوانو چرا زدی؟ حیوان چه گناهی کرده بود؟ اینو برای چی زدی؟ همینجوری که دست و پای اینو قطع کردی دست و پا تو قطع میکنم. گفت تو خیلی مثل این که نترسی. آقا شروع کردن دور هم چرخیدن، رسمی که یکی دوتا ضربه که رد و بدل شد، این یه مرتبه یه ضربه ای رو فرستاد به فرق سر امیرالمومنین که حضرت سپر رو گرفت مقابل ضربه، سپر شکست، سپر شکست، نشست، کلاخود شکست، فرق امیرالمومنین شکافت، خون صورتش رو گرفت، حضرت عقب عقب برگشت. رسول خدا دید امیرالمومنین آمده غرق خون صورت، گفت یا رسول الله سر منو ببند. کلاخود رو برداشتن، رسول خدا آب دهان مالید به زخم امیرالمومنین، یه پارچه‌ای رو هم محکم بست به فرق مبارکش. آمدن کلاخود بذارن، دیدن نمیشه دیگه، گفت کلاخود نمیخوام، همینجوری میرم. دوباره که برگشت گفت تو دوباره آمدی، اسدالله شیر خداست. درگیر شدن. این موقع امیرالمومنین یه ضربه حواله ران این کرد، رانش از جا کنده شد که خود امیرالمومنین میفرماد، میگه این پای خودشو برداشت، پای قطع شده رو پرتاب کرد طرف من، من جا خالی دادم، از کنار من رد شد، انگار کوهی از کنار من رد شد. یه چنین ضربه ای داشت که امیرالمومنین نشست رو سینش. آن خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر نبی و هر وصی. مال اینجاست که آب دهان پرت کرد، حضرت بلند شد، یه دوری دور میدان زد، نشست، سرشو برید، اومد از تو گرد و غبار، دیدن صدای تکبیر علی داره میاد، گفتن یا رسول الله علی داره تکبیر میگه، این نشانه پیروزیش، علی داره الله اکبر میگه. وقتی هم میامد روایت داره سینه رو داده بود جلو، دستا رو باز کرده بود امیرالمومنین. رسول خدا فرمود این جور راه رفتن فقط تو میدان جنگ جایزه، کسی سینه بده جلو دستا رو باز کنه، فقط اینجا میتونه کسی این کار رو کنه که داره علی انجام میده این کار رو. امر وقتی افتاد بقیه تمام پا به فرار گذاشتن، گفتن این که افتاد دیگه، ما دنبال این میخواستیم شمشیر بزنیم. که رسول خدا فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، از عبادت جن و انس برتر است. روایتی از امام صادق پرسیدن آقا ثقلین کیانن، فرمود انا من ثقلین، من از ثقلینم، انا من ثقلین. صحبت از نماز نیست که امیرالمومنین نمازش خیلی زیاد طول می کشید، اگرچه هزار رکعت نمازم می خوند، اونا فوق این حرفا هستن. اشرف محل المکرمین از آن شماست، یعنی دیگه گرامی داشته تر از شما تو عالم نیست که بخواد به محل شما برسه، اصلا بخواد به محل شما نزدیک بشه، بخواد به محل شما نزدیک بشه، محلی که شما دارید. و اعلی منازل المقربین، و برترین اشرف، میدونید از اشراف، اشراف اون جایی که وقتی شما از بالا یه جایی رو نگاه کنید میگن این اشراف داره. خب حالا اشرف یعنی اون شریفترین جا، شریفترین محل، اون برترین محل که همه زیر دستشن. میگه اشرف محل المقربین مکرمین از آن شماست، که همه انسان‌های الهی زیر دست شما هستند. یعنی بالاتر از اون محل دیگه محلی نیست، شریفتر از اون محل محلی نیست. و اعلی منازل المقربین، عالی ترین منازل مقربان، مقربان الهی، که عالی تر از منزل شما در میان مقربان الهی. ببینید خداوند فرشتگان لا تعد و لا تحصا داره، به شمارش در نمیان، اما در میان این فرشتگان 4 فرشتن که اینا ملک مقربن، ملک مقربن، فرق میکنن با ملائک دیگه. اون 4 فرشته کیان؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل و حضرت عزرائیل. اینا 4 ملک مقربن که بقیه فرشتگان زیر دست اینها هستند. رئیس الملائکه حضرت جبرائیل، رئیس الملائکه حضرت جبرائیل علیه السلام. میگه میفرماد شما در اعلی منازل مقربان جا دارید. مقربان هم منازلی دارن، منزل شما اعلی از همه مقربانه. روایت میگه جبرئیل علیه السلام وقتی خدمت رسول اکرم مشرف میشد، کقعدت العبد، مثل بنده در مقابل مولا می نشست پیش روی رسول الله. جبرئیل در پیش رسول الله مثل عبد در مقابل مولا می نشست. شما اعلی منازل مقربان الهی از آن شماست که جبرئیل هم به اونجا راه نداره، به منزل شما. که در روایت می فرماد اصلا فرشتگان الهی از نور ما آفریده شدن. و بعد تسبیح رو از تسبیح ما فرا گرفتند و خداوند ثواب تسبیح و تحمید و استغفار فرشتگان رو قرار میده برای شیعیان امیرالمؤمنین، اونهایی که دنبال حقیقتاً پیرو و امیرالمؤمنینن. و ارفع درجات المرسلین، رفیع ترین درجات مرسلین، خداوند شما رو به رفیع ترین درجات مرسلان رسانیده است. رسولان الهی اون کسانی که خداوند اونها رو ارسال میکنه. میدونید تعداد انبیا 124,000 پیغمبر داریم و تعداد رسولان چند نفره؟ 313. انبیا 124,000 پیامبر داریم بنابر روایت، 313 رسول داریم. در میان این رسول 5 اولوالعزمن که حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام و خاتم انبیا که با سید المرسلینه. اینها جایگاه‌هایی دارن که خیلی رفیعه، اما میفرماد شما ارفع درجات المرسلین از آن شماست. رفیع ترین درجاتی که رسولان الهی دارن. یعنی رسولان الهی هم در اون درجه به رتبه و درجه شما نمیرسن در اون عالم خودتون که در قیامت حالا بروز و ظهور میکنه. حتی رسولان الهی به اون درجه، چون ارفع درجات المرسلین رسونده خداوند شما رو، یعنی جایی که نه مقربان، نه رسولان، نه مکرمان، کسی به اون پایه نمیرسه. شما در چنین جایگاهی قرار دارید. الحمدلله، الحمدلله که امام داریم، الحمدلله که مولا داریم، مولایی داریم که همه عالم زیر دستشه، مولایی داریم که کسی به رتبه او نمیتونه برسه. یا بقیت الله، یا بقیت الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الماء، اللهم كن الحجة صلواتك مهتاب نبیند سخت‌دست، شب گر رخ مهتاب نبیند سخت‌دست، لب تشنه گر آب نبیند سخت‌دست. آقا
جان یا صاحب الزمان، ما همه نوکر و تو آقای، ما همه نوکر و تو اربابی، نوکر رخ ارباب نبین از زخدر، نوکر رخ ارباب نبین از زخدر، ابن الحسن ابن آقا ابن ابن الحسن ابن الحسن بر روی تخت یوسف کنعان نوشتم، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود، یوسف زهرا تا کی به انتظار نشینم به راه تو، ای من فدای نقطه خال سیاه تو، ابن الحسن ابن 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 امشب شب بچه‌های امام حسن ها، یتیم نوازی کنی ها، یبنا صلی الله علی یا ابا عبدالله حسین 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 وقت مردن بنویسید شما بر کفنم، وقت مردن بنویسید شما بر کفنم، من حسینی شده دست امام حسنم، یا امام حسن آقا جان قربون بچه ها، چند تا از آقازاده های امام مجتبی تو کربلا در رکاب ابا عبدالله به شهادت رسیدن، آقا حسین 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 یا با عبدالله یا با. یکی از آقازاده های امام مجتبی عبدالله ابن حسن، این از موقعی که به دنیا آمد چشم باز کرد عموش ابا عبدالله رو دید، یعنی باباش امام مجتبی رو ندید، در آغوش ابا عبدالله بزرگ شد، خیلی عاشق ابا عبدالله بود، خیلی دلداده ابا عبدالله بود، جوری که وقتی آقا خواست بره میدان به عمه جان زینب سفارش کرد، زینب جان مواظب عبدالله باش، این یه موقع از خیمه ها بیرون نزنه، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. وقتی ابا عبدالله صدای حلم ناصرش بلند شد، آیا کسی هست ما رو یاری کنه؟ یه مرتبه اهل خیام زدن زیر گریه وقتی تنهایی ابا عبدالله رو دیدن، که ابا عبدالله صدا میزنه آیا کسی هست از ما حمایت کنه؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از خیمه های رسول خدا دفاع کنه؟ زن و بچه وقتی قربت ابا عبدالله رو شنیدن صداشو زدن زیر گریه. یه مرتبه عبدالله بلند شد دوید وسط میدان، خانم زینب دنبالش میدوید، دست عبدالله رو گرفت، میگه عبدالله دستشو از دست خانم زینب کشید بیرون، دوید پیش ابا عبدالله. یعنی من آمدم امو، ابا عبدالله روی زمین افتاده، خودشو رسون، دید یه ملعون شمشیر برده بالا، دوید جلو با همین لفظ گفت یبن الفاعله، حرام زاده عموی منو میخوای بکشی؟ دستارو سپر کرد جلو شمشیر. بچه 11 ساله 12 ساله است، از شراب جام آخر مست شد، از شراب جام آخر مست شد، همچو سقای حرم بی‌دست شد. آقا استخوانی بده آقا جان، ما سگتیم، استخوانی بده تا مزه بگیرد دهنم، استخوانی بده تا مزه بگیرد دهنم، تا بگویم که چسان کلب سرای حسنه. یا امام مجتبی، قربان بچه هات، قربان مظلومیت خودت برم آقا. امشب یه سر بریم مدینه. وقتی آمدن امام مجتبی رو دفن کنن، ابا امام حسین خیلی به هم ریخته بود. امام مجتبی وصیت کرد گفت حسین جان تو تشییع جنازه من خون ریخته نشه. وقتی اومدن کنار قبر پیامبر دفنش کنن، عایشه سوار قاطری شد، اومد جلو تشییع جنازه رو گرفت، گفت من نمیذارم حسن رو بخواید کنار پیغمبر دفن کنید. یه مش از سگای بنی امیه شمشیر کشیدن. امام حسین به بنی هاشم گفت دست نگه دارید. گفت به خدا برادرم حسن وصیت کرده تو تشییع جنازش خون ریخته نشه، و الا بهتون نشون میدادم حسن رو کنار قبر پیامبر دفن میکردم و شما هیچ غلطی نمیتونستید بکنید، ولی باید به وصیت داداشم گوش بدم. آخ آخ، قمر بنی هاشم سرش پایین، قاسم سرش پایین، ابا عبدالله فرمود تابوتو برگردونید طرف بقی. تابوتو داشتن میبردن، یه مرتبه دیدن از بالای بام دارن بدن رو تیرباران میکنن. میگه قاسمش تو چشم من نگاه میکرد، قاسمش تو چشم من نگاه میکرد، برا انتقام منو صدا میکرد. آخ آخ، باشه باشه تا وقتش. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تا که قلاده من را به حسن بسپارن، تا که قلاده من را به حسن بسپار. حسین جا، حسین جا، حسین، حسین جا، حلقه خواه حسین جانه.